أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. موضوع سخن پیرامون عرفان اسلامی و عارف بود. سخن به اینجا منتهی شد که شخص عارف به کسی میگویند که معرفت به خدای خود و معرفت به ویژگی ها و صفات او به اندازه طاقت بشری، معرفت به کلام الهی به خصوص قرآن کریم و تفسیر اون، معرفت به کارهای پروردگار به خصوص ارسال رسولان و حجتهای الهی 14 معصوم علیه السلام و کلمات اونها داره. هرچه این معرفت کاملتر باشه، عارف عارف واقعی تر هست، و هرچه معرفت او کمتر باشه، عارفیت او هم خدشه‌دارتر میشه و ناقص‌تره. همچنین عرض کردیم که شخص عارف دو گونه معرفت داره. یک معرفت، معرفت به معارفی است که اصطلاحا میگن نظری است، و قسم دوم عرفان، عرفان عملی است. شناخت انسان گاهی نسبت به معلوماتی است که فقط در بوته علم گذاشته میشه، یعنی یک حقایقی رو میدانه ولیکن نیاز به عمل به اونها نیست. مثل اینکه میداند خدایی وجود داره با چه ویژگی ها و صفاتی، دلیل های اونها رو هم خوب میدانه، ولیکن گاهی عرفان عرفان عملی است و اون عرفانی است که به دنبال شناخت باید عمل بکنه، مثل عرفان به کلام الهی و دستورات او در قرآن کریم، فرمانهایی که داده، که شخص عارف باید کاملا واقف باشه به این معارف و پس از معرفت باید عمل بکنه. اینها را عرفان عملی میگن. همین عرفان نظری و عملی نسبت به شناخت پیامبر و ائمه اطهار علیهم السلام هم وجود داره. یعنی شخص عارف به 14 معصوم علیهم السلام گاهی معرفتش به ویژگی های معصومین علیهم السلامه، که اونها مثلا علمشون چند اندازه است، قدرتشون چند اندازه است، واسطه فیض هستن یا نیستن. گاهی معرفت این چنینه، ولیکن گاهی معرفت معرفتیش که به دنبال او باید عمل بکنه، یعنی میشناسد فرمان پیامبر رو که دستور دادن این واجبات، اینها محرمات، اینها مستحبات، اینها مکروهات. عارف اینها رو هم باید اطلاع داشته باشه، بعد از اطلاع باید رعایت بکنه و عمل بکنه. همچنین دستورات قرآن کریم به همین شکله. اینه که کلن عرفان به دو بخش بزرگ تقسیم میشه. عرفانهایی که نظریست و در قسمت آگاهی انسان نسبت به یک حقایقی گذاشته میشه، و عرفانی که عرفان عملیست که بعد از فهمیدن باید رعایت عمل به اونها رو بکنه. ما ینبغی ان یعلم و ما ینبغی ان یعمل، این دو قسم عرفانه. بخش دوم که عرفان عملی است، اونقدر مهمه که اگر کسی فهمید دستوری رو از خدای خود توسط حجتهای او یا توسط کتب آسمانی فهمید که خواسته پروردگار اینه، این واجبه یا این کار حرامه یا این کار مستحب یا مکروهه، اما بعد به دنبال این معرفت رعایت نکرد، یعنی عمل خودش رو منطبق نکرد با فرمان الهی، اونقدر این کار زشت جلوه میکنه که گاهی سلب معرفت از او شده. یعنی گفتن اصلا این آقا معرفت نداره که عمل نمی کنه، در حالی که معرفت داره. این روایت رو توجه کنید که ناظر به اهمیت عرفان عملی میتونه باشه. امام صادق علیه السلام می فرمایند که لا یقبل الله عملا الا بمعرفته، عمل انسان به هیچ وجه قبول نمیشه مگر اینکه توأم با معرفت شخص باشه. ولا معرفت الا به عمل. از اون طرف فرمودن معرفت هیچ وقت بدون عمل نیست، بلکه توأم با عمل و مقرون با او هست. فمن عرف دلت کل معرفت و علل عمل. فرمودن کسی که معرفت و عرفان پیدا کرد، فهمید و شناخت، خود معرفت او رو راهنمایی به عمل میکنه. و من لم یعمل فلا معرفت له. کسی که عمل نمیکنه اصلا معرفت برای اون نیست. اینه که عرض کردم سلب معرفت ازش شده، در حالی که معرفت داره اما اونقدر کار او بده که گویا به منزله کسی است که هیچ نمیدانه، نظیر یک پزشکی است که میداند فلان غذا چه خواصی داره اما تو عمل خود استفاده نمیکنه، یا میداند فلان غذا چه ضررهایی داره، اطلاع داره، معرفتشو داره اما عمل خودش رو منطبق قرار نمیده، یعنی باید ترک بکنه، ترک نمیکنه. اینجاست که عقلای عالم عوض این که بگن این آقای پزشک میداند و عمل نمیکنه، میگن اصلا نمیداند، در حالی که اطلاع داره ولی کن عمل او مطابق با معرفت او نیست. این روایت که خوندم در جلد اول اصول کافی بود، صفحه 44. سخن دیگری که وجود داره این است که انسان با عقلی که داره باید کار بکنه و معرفت خود رو به خدای متعال و با دین او تکمیل بکنه به اندازه طاقتی که یک بشر داره، توانایی و قدرتی که در وجود او نهفته شده، استعدادی که داره باید این رو به کار بیندازه، به تعبیر علمی استفراغ وسع بکنه، یعنی آنچه میتواند تلاش خود رو بیرون بریزه و خود رو برای معرفت خدای خود و دین خود آماده بکنه و عمل بکنه به دنبال معرفتی که داره. در این حال نکته مهمی وجود داره و اون اینه که این عقل در حالی که سرمایه بزرگی است برای شناخت انسان و معرفت انسان، لکن موانعی هم گاهی جلوی این شناخت رو میگیره. الان توجه دارید روی کره زمین معمولا انسان ها عاقل هن، اما چطور میشه که عقل بسیاری از انسان ها اونا رو راهنمایی نمی کنه به سوی معرفت واقعی و اون خداشناسی؟ یکی از دانشمندان موشکی آمریکایی میگه که من در کل دنیا خیلی جلسات جاهای مختلف رفتم، با دانشمندان زیادی نشست و برخاست کردم، اما دانشمندی رو نیافتم که شایسته نام دانشمند باشه ولی منکر خدای متعال باشه. این به این معناست که عقل انسان بالاخره زمینه رو ایجاد میکنه، فهم خدای متعال رو، و اینکه وادار میکنه انسان رو بره و خدای خود رو کاملا بشناسه و ننشینه، توقف نکنه از معرفت پروردگارش. این یه چیز واضحی است. در این حال موانعی وجود داره که نمیگذاره عقل انسان بره معرفت پیدا بکنه، یا اگر معرفت رفت پیدا کرد این معرفت معرفت کاملی نیست. خوبه که ما این موانع رو اشاره بکنیم. در یک استقصاء نسبی که خدمتون میخوام عرض بکنم، 10 مانع رو میتونیم شمارش بکنیم که این موانع نمیگذاره معرفت انسان دقیق و کامل باشه، یا ممکنه اصلا سراغ معرفت الهی نره، یا اگرم رفت معرفت او ناقص باشه. معرفت انسان رو و درکی که باید توسط عقل انجام بگیره تشبیه میکنم به لامپ ماشین. توجه کنید نور ماشین باید جلوی ماشین رو روشن بکنه. اصلا نور کارش همینه، ظاهرون به نفس مظهرون لغیره، ولیکن همین نوری که کارش روشن کردنه، اگر یه مانعی بیاد روی شیشه این لامپ، گلی باشه یا فضای جلوی ماشین مه آلود باشه، میبینید که فضای کمی رو روشن میکنه چون مانع داره، والا نور در نورانیتش اشکالی وجود نداره، مانع نمیگذاره. مقتضی موجوده، باید مانع مفقود باشه تا علت بشه علت تامه. عقل انسان هم نوره، باید جاده زندگی رو کاملا روشن بکنه. عقل باید بفهمه که دنبال معرفت خداشناسی باید بره، باید عارف باشه و نمیتونه نسبت به خالق جهان بی تفاوت باشه. اما چه مانعی وجود داره که بسیاری از انسان ها اصلا سراغ این نمیرن، و اونایی هم که رفتن دنبال معرفت بسیارشون معرفتشون ناقصه. توجه داری که خیلی از افرادی که خدا را قبول دارن اصلا مسلمان نیستن، حالا یا مسیحن یا یهودیه، یا اگر مسلمان هستن باز نتوانستن اون دین کاملی رو که فرمان الهی به تمسک به او هست و ولایت که باید بهش تمسک بکنن، که مجموع قرآن و مجموع دستورات پروردگاره، مجموعه دینه، مجموعه ارسال رسولان و حجتهای الهیست، نتونستن همه اینها رو معرفت بهش پیدا بکنن. گاهی میبینید کسانی که مفسر قرآن هم حتی هستن اما منکر ولایت اهل بیت علیه السلام هستن و به سمت‌های دیگه رفتن، در حالی که به تفسیر قرآن میرسه، آیات ولایت رو میبینه، روایاتش رو اطلاع داره، اما به سکوت از کنارش رد میشه و به منزله کسیست که منکره. این چه مانعی تو وجودشه؟ در حالی که عقل نوره، باید او رو به صراط مستقیم هدایتش بکنه، رسیده به دلیل هم رسیده، میداند، اطلاع داره، اما گویا پردهی جلوی چشم او افتاده که متوجه نیست. این موانع رو دقت کنید. اولین مانعی رو که میتونم خدمتون از آیه قرآن خدمتون عرض بکنم، آیه 23 سوره جاثیه هست، تبعیت از هوای نفسه. انسانی که عقل داره اما از اون طرف هم تبعیت از خواهش‌های نفس میکنه، این تبعیت باعث میشه فضای فکر و درک او رو گلالود میکنه، مهالود میکنه. در اون صورت که عقل در حالی که نوره، باید جاده فکر او رو کاملا روشن و نورانی بکنه، اما نمیشه. تبعیت از هوای نفس باعث میشه که نفسش گاهی بهش فرمان میده، در حالی که عقلش میفهمه اما برخلاف فرمان عقل عمل میکنه، انکار میکنه، میگه نمیدانم، اطلاع ندارم، دروغ میگه. افرأیت من اتخذ الهه هواه، کسانی هستن که اله خودشون هوای خودشون قرار میده، و اضله الله علی علم، خداوند اونها رو هم با اینکه علم داره او رو گمراهش میکنه. خب با اینکه علم داره چی تو گمراه شد؟ علتش اول آیه معلوم شد که این اتخذ الهه هواه. اگر این حرکت نامتناسب رو شخص انجام نمیداد هیچ وقت گمراه نمیشد. مانعش همینه که از هوای خودش استفاده میکنه، هوای نفسش. و ختم علی سمعه و قلبه، خداوند مهر میزنه به گوش و دل او، و جعل علی بصره غشاوه، روی چشم او هم یک پرده میفته. البته چشم منظور چشم ظاهر نیست، منظور همون چشم دله، یعنی بصیرت دیگه نداره، اون نفوذ اطلاعی که باید به حقایق اشیا پیدا بکنه و اطلاع واقعی پیدا بکنه دیگه پیدا نمیکنه. اون تبعیت از هوای نفس مانع شده، شخص به اختیار خودش این کار رو کرد، خدای متعال او رو مجازات این چنینی میکنه که چشم و گوش و دل او نمیتونه حقایق رو ببینه و بشنوه و درک بکنه. دومی مانع گناه اختیاری انسانه، گناهی که انسان اختیاراً انجام میده، حالا گناه یا ترک واجب باشه، بداند مثلا نماز واجبه، روزه واجبه، خمس و زکات واجبه و عمدن انجام نده، یا میداند فلان کار گناه، غیبت، نگاه حرام و شرابخوری و مباحث دیگری که هست. کسی که میداند فرمان الهی رو و عمدن گناه انجام میده، این هم از کسانی است که نمیتونه در شناخت پروردگار عارف واقعی باشه. این گناهش مانع او میشه. دقت کنید این آیه 14 سوره مطففین رو، کلا بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون. میگه رنگ زده شده، رنگ به معنای همون زنگ به دله، زنگ زده به دل اینها اون اعمال زشتی که خودشون کسب کردن. یعنی در حالی که شخص با اختیار خودش گناه کرد، این گناه زنگ به دل میزنه و این زنگ دیگه نمیگذاره این دل کاملا مسلط بشه به حقایقی که در اطرافشه. بالاخره دل انسان باید محل نور الهی باشه، طبق اون آیه 35 سوره نور، الله نور السماوات والارض، خداوند نور مطلقه، اون هیچ ظلمت و تاریکی نداره. نور مطلق جایگاهش در دلی قرار میگیره که اون دل هم نور مطلق باشه، خالص مطلق باشه، صاف و پاک باشه، منزه از هر گونه کثافتی باشه. وقت معلومه که دل انسان اگر کوچکترین گناه و آلودگی داشته باشه نمیتونه دیگه همسرخ نیست با نور پروردگار. در این بحث گناه که خدمتون گفتم، فقط منظورم گناه عملی نیست، گناه اخلاقی هم، یعنی اخلاق رذیله هم کافیست تو وجود انسان باشه و همون مانع بشه نگذر انسان عارف باشه. مثلا بنده اگر حسادت تو وجودم باشه، تکبر تو وجودم باشه، صفات رذیله اخلاقی دیگری مثل حب دنیا تو وجودم باشه، حب ریاست تو وجودم باشه، این رذایل اخلاقی کافیست یه مقدار کمیش ولو در دل من باشه، کینه یه مؤمن کافیست در دلم باشه ولو بروزم نکنه، حسادت وجودم باشه، همین مانع از شناخت من میشه. یعنی نمیگذاره که نور الهی رو کاملا بیابم و درک بکنم. سوم از موانع معرفت انسان کفره. ما آیاتی داریم که کفر رو به عنوان مانع معرفت بیان میکنه، یضل الله الکافرین. یا مانع چهارم فسقه، ما یضل به الا الفاسقین. و همچنین مانع پنجم ظلمه، یضل الله الظالمین. این موانع هم چه کفر و چه فسق و چه ظلم وقتی شخص داره نمیگذاره که معرفت کامل پیدا بکنه، یه تاریکی باز تو وجودش میاد نمیگذاره. اینه که نسبت اضلال رو به خدای متعال میده، خداوند نمیگذاره معرفت پیدا بکنه و گمراهش میکنه. اما مانع این که این بیاد تو صراط مستقیم، در واقع ایجاد مانع رو خدای متعال نکرده. تو خود آیه میفرماد کفر او هست یا فسق او هست یا ظلمیست که شخص اختیاراً میدانه که ظلمه و عمدن انجام میده. ششم و هفتم از موانعی که باز میتونه روش حساب بشه بحث اسراف و یکی هم شک و تردید هست. علت این که این دو رو با هم دارم عرض میکنم چون در آیه 34 سوره غافر این دو با هم ذکر شده و نشون میده اگه شخص مصرف بود، حالا اسراف در نعمتهای الهی، بی جا اینها رو بخواد مصرف بکنه یا استفاده نکنه از نعمتهای الهی، و یا شک و تردیدی که تو وجود انسانه، اینم مانع بزرگ از شناخت شخص میشه. باید این شبهات برطرف بشه تا به نور برسه، به اطمینان و آرامش روحی برسه. قرآن کریم در این آیه 34 غافر میفرماد کذالک یضل الله من هو مسرف مرتاب. هشتم از موانع معرفت انسان استفاده بیش از حد از لذایز دنیا که حلاله. دقت بفرمایید، استفاده از حلال دنیا برای انسان هیچ اشکالی نداره، حرام نیست، ولی که نیاز انسان به یه حد خاصی از استفاده هست. بالاخره جسم انسان نیاز به دنیا داره، از سرخ دنیاست، برای ادامه حیاتش نیاز داره استفاده بکنه، منتها برای استفاده از او به یه حد خاصی نیاز داره که گاهی ازش تعبیر میشه به قناعت در علم اخلاق، گاهی هم ازش تعبیر میشه به بحث کفاف. کفاف یعنی به اندازه‌ای که کافیست برای او، حد متوسط. قناعت یه مقدار کمتر از کفاف هم هست، گاهی قانع میشه به مقدار کمتر از کفاف. خب البته نباید انسان ضرر به جسمش بزنه که اون ضرر زدن به جسم یقینا حرامه، ولی که در استفاده از حلال دنیا گفتن زیاد روی نکنید. اون زیاد روی مانع بزرگ برای انسان میشه و نمیگذارد بعد انسان معرفت کافی پیدا بکنه. مثلا فرض بفرمایید تو استفاده های از لذت های حلال دنیا خوردن و آشامیدن، به خصوص تو روایت ها رو این اسم آورده شده، وقتی شکم انسان سیر میشه کاملا، بیش از حد نیازش استفاده میکنه از غذایی که حلال هم هست برای او، تو روایت داره که دورترین حالت رو انسان از خدای خود تو اون لحظه پیدا میکنه. و متقابل کسی که گرسنه هست، نه گرسنه ای که حالا اضرار به خودش بخواد بزنه، این راحت تر میتونه معارف دین رو کسب بکنه و پیدا بکنه. توجه داری کسانی که ماه رمضان مثلا عصری که یه مقدار چند ساعتی هم گذشته، راحت تر میتونه به معارف دینش اطلاع و آگاهی پیدا بکنه، در حالی که موقعی که سحری خورده بلافاصله بعدش بخواد کار علمی بکنه کمتر موفقه. جوانهایی که میخوان امتحان بدن، به اونا توصیه میشه که قبل از امتحان شکم خود رو کاملا سیر نکنید، که این یک نوع ضربه میزنه به درک انسان و حتی حافظه انسان رو هم ممکنه تا اندازه مختل بکنه، نه در حدی که حالا گرسنه زیاد باشه که نگران گرسنگیش باشه. اما علایان سیری زیاد هم انسان رو دور میکنه از خدای خود، به خصوص قبل از دعا و مناجات گفتن سیر نکنید شکم خود رو، اجازه بدید یه مقدار شکم گرسنه باشه، بتونید با خدای خود مناجات بکنید بعد استفاده کنید. زیارت میرید همینطور، شکم خود رو سیر نکنید بعد وارد حرم بشید. احیا میرید باز همینطور، دعای کمیل یا دعای ندبه میخونید همینطور، ابتدا هم چیز نخورید، غذا خوردنتون رو بگذارید بعد از او تا اندازه ای که البته مشکلی برای جسمتون پیش نیاد. این روایت از پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم خدمتتون بخونم. لا تشبعوا فیدفعوا نور المعرفه، نور المعرفه من قلوبكم. فهمیدم خودتون سیر نکنید که در اون صورت نور عرفان و نور معرفت از دلهای شما خاموش میشه. حالا این به مناسبت بحثمون بود خدمتتون گفتم، این روایت در جلد 70 بهار در صفحه 71 هست. نهم از موانعی که باز میتونه مانع معرفت انسان بشه و انسان از حقیقت خدا دور میکنه غفلته. همین که تو شبانه روز ما لحظاتی رو متذکر خدای خود نیستیم، غافل میشیم، خود غفلت ضرر میزنه به معرفت انسان. ببینید تو دعایی که ماه رجب وارد شده این جمله آمده: ولا تجعلنی من الغافلین المبعدین. ما رو قرار نده از غافلینی که دور از تو هستن. غافلین و مبعدین دو تا صفت دنبال همه، اما اصطلاحا گاهی گفته میشه صفت اول مشیر به علت برای صفت دومه. یعنی ترجمه حدیث این میشه، ترجمه دعا، که خدایا مرا از کسانی قرار نده که غافل بودن و غفلتشان سبب بعدشان شده. یعنی این ترتیب غفلت و بعد که تو مناجات آمده و تو دعا اومده، این در واقع ترتیبش ترتیب علی و ترتیب واقعیه. میخواد بگید این صفت اول علت برای صفت دومه و صفت دوم مترتب بر صفت اوله. دهمین چیزی که باز میتونه ضربه بزنه به معرفت انسان خطا و سهوه. خطا و سهو به اندازه گناه انسانو دور نمیکنه، اما بالاخره خطاست و خطا ولو عمد در کار نیست، اشتباهه، اما اشتباه بالاخره ضرر رو میزنه. توجه کنید راننده ای عمدن تصادف بکنه، عمدن بزنه به یه جایی، و یا سهواً، در هر دو صورت ضرر رو بالاخره ماشین او میبینه، عمد و سهوش برمیگرده به اینکه بالاخره ایشون مشکلی از نظر مسئولیتی داره یا نه، اون مسئولیتش تفاوت میکنه. ولیکن تو اینکه ضرر میبینه و خسارت میبینه، عمد و سهو دخالت نداره. گناه هم وقتی انسان بکنه گاهی آثار وضعی داره، خطایی که انسان میکنه ولو اشتباهه و عمدی در کار نیست. در مناجات شعبانی جمله اومده، ولا تجعلنی، عذر میخوام، جمله‌ای که در مناجات شعبانی است این جمله هست: الهی ان کانت الخطایا قد اسقطتنی لدیک فاصفح عنی بحسن توکلی علیک. خدایا اگر خطاها مرا اسقاطم کرده از نزد تو، یعنی دیگه نمیتونم معرفت کامل به تو پیدا بکنم. معلوم شه خطا هم انسان رو از درگاه الهی یه مقدار نازل میکنه، پایین میاندازه. من تو توجه بکنه تو بحث خطا و سهو سه تا نظریه وجود داره که تأثیر در چه قدره. بعضی معتقدن که اگر کسی کار حرامی رو مرتکب شد سهوًا، میگن به اندازه اون وقتی که این حرام رو عمدن انجام داده ساقط میشه. خب این یقینا این نظریه درست نیست. مثلا مثال میزنن، میگن شراب اگر کسی خورد سهوًا، نمیدونست اینا شرابه، با اون وقت که عمدن خورده یه اندازه دور میشه از خدای خود. بله حکم تکلیفی نداره، عقاب نداره، اما اثر وضعی او که دور میشه از خدای متعال میگن یکسانه. مسلم این نظریه درست نیست. خدای متعال کسی رو که عمدن شراب میخوره خیلی دور میکنه از ساحت خودش، اما کسی رو که سهواً خورده نمیاد او رو چوب بزنه و تازیانه بهش بزنه. یک نوع ظلم در حفظ اوست، عمدی در کار نبوده. این شخص از نظر حسن فاعلی منقاد پروردگارشه، میخواد فرمان الهی رو انجام بده، اشتباه کرد، حالا شربتی رو نوشید بعد معلوم شد که شراب بوده. لذا نمیتونیم بگیم که دور شدن از خدای خود به اندازه اون وقتیست که عمدن شراب رو میخورده. بله از نظر جسمی مستی او بله مثل اون وقتی که عمدن خورده با صحبش تفاوت نمیکنه، اما بحث ما بحث معرفتی و عرفانیه، چقدر از خدای خود دور شد. این نظریه یقینا درست نیست که بگیم سهو گناه به اندازه عمد گناه انسان رو از خداوند دور میکنه. بعضی هم نظریه دوم رو دارن، میگن اصلا هیچ دور نمیشه از خدای خود. این هم نظریه درستی نمیتونه باشه. بگیم چون شراب رو سهوا خورده هیچ از خدا دور نشده. در این صورت باید بگیم کسی که این سهو انجام داده با کسی که سهو انجام نداده در رتبه منزلت یکسانه، در حالی که یقینا این نیست. خدای متعال کسانی رو که معصوم قرار داده خود اسمت اونها، ولو اسمت از یک گناه، خود این یک امتیازه که یک کسی ولو سهواً گناه نکنه. این خودش یک امتیازه برای انسانی که راه هم داره، گفته شده راهش که چگونه انسان کار انجام بده که حتی خدای متعال او رو معصوم از خطا و سهوش بکنه. نظریه سوم اینه که نظریه صحیحی هم هست، اینه که اگر کسی سهواً گناهی رو انجام داد دور میشه از خدای خود، اما دورش خیلی کم، نه نسبت به اون وقت که عمدن گناه انجام میده. این هم بحثی که راجع به خطا و سهوه. بحث دیگری رو خدمتتون میخوام عرض بکنم، وارد این نکته بشیم، و اون این است که عارف وقتی میخواد خدای خود رو بشناسه تأکید فراوانی شده روی معرفت نفس. گفتن عارف حتما باید خود رو کامل بشناسه. شناخت نفس در واقع یک راه بزرگ شده برای شناخت پروردگار، و گفتن امکان نداره که شخص خود رو نشناسه و بره خدای خود رو بشناسه. اینا تو روایت ها مرتب گفته شده که چگونه کسی که جاهل به خودشه معرفت به رب خودش پیدا بکنه. به شکل استفهام انکاری گفتن امکان نداره این. یا از اون طرف گفتن کسی که عرفان نفس پیدا کرد، من عرف نفسه فقط عرف ربه، میتواند به دنبال معرفت نفس خودش خدای خود رو بشناسه. اینه که رو بحث معرفت نفس سخن زیاد گفته شده، تعبیرات زیبایی تو روایت ها اومده. عارف به نفس رو گفتن افضل المعرفتینه، یعنی ارزشمندترین از دو معرفت اینه که انسان عارف به خودش بشه، معارف دیگه رو معرفت پایینتری دانستن. یا گفتن معرفت به نفس افضل المعرفه است یا افضل الحکمه است، یا گفتن غایت المعرفه، اون هدف معرفت انسان اینه که انسان خودشو بشناسه. یا گفتن انفع المعارف، نافع ترین معرفتی که انسان میتونه پیدا بکنه اینه که خودشو بشناسه. افضل العقل هم گفته شده که ارزشمندترین عقل ها اون عقلی است که اقدام کرده و خود رو شناخته. یا تو روایتی داره کسی که خود رو شناخت نال الفوز الاکبر، به رستگاری اکبر دسترسی پیدا کرده. خب معلومه که این شناخت انسان نه به معنای شناخت فیزیکی تنهاست، یعنی ظاهر خودش فقط بشناسه بدون ارتباط با خالق او، بلکه منظور شناخت انسان است با توجه به اینکه این شناخت انسان بتونه مقدمه‌ای بشه برای شناخت پروردگار. امیدوارم خدای متعال هم کمکمون بکنه بتونیم یک عارف واقعی باشیم، خود رو خوب بشناسیم و به دنبال او خدای خود رو خوب بشناسیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.